به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و گران ارجان، الحمدلله که در نوبت دیگری خدمت شما هستم و با هم گفتگوهای خودمون رو حول و حوش وظایف مادری تقدیم میکنیم. بر این موضوع چند نوبتی هست که متمرکز شده بحث ما در وظایف پرورشی که از حوزه وظایف جسمی رسیدیم به حوزه وظایف روانی. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که والدین کارهای تربیتی خودشون رو در اون حوزه باید بسامان کنند. عرض کنم خدمتتون که این نوبت که تمام شد انشاءالله، من نوبت بعدی قبل از اینکه جلسه رو شروع کنم، دوستانمون در مجموعه محترم آفتابگردان یه سری تست رو بارگذاری میکنند که شما این تست ها رو پاسخ بدید. این تست ها به نوعی تست مربوط به فرزندان هست. شاید یک منظرش هم برگرده به خود والدین، به خود مادران. بعد روی اون تست ها انشالله کارهایی رو و برنامه هایی رو با هم پیش میبریم. از جهتی مایل بودم که این برنامه تست رو بر در جلسه پیش از پایان خودمون داشته باشیم، اما یه چند جلسه زودتر هم طرحش بکنیم شاید بی ثمر و بی فایده نباشه. لذا بحث امروز هم بحثی هست که به پاسخگویی به اون تست ها قطعا کمک میکنه. خاطرتون هست که در نوبت قبل عرض کردیم که ما یکی از مهمترین حوزه هایی که باید در او کار مادری رو تعریف کنیم و بدونیم و عمل کنیم حوزه روان فرزندان ماست. یه حوزه‌ای فراتر از حوزه جسم فرزندان ما که تابع بسیاری از رفتار هاست. ببینید یک فضایی ما داریم به نام محیط که بهش میگیم environment، محیط، که در مباحث تربیتی و روانشناسی یک ساحت بسیار مهم در تربیت فرزندان، محیط. ببینید محیط در مجموعه دینی ما هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. کلماتی مثل جامعه، کلماتی مثل خانواده، کلماتی مثل دوستان، اینها همش میتونه مثل سالها و مصادیقی از environment باشه، محیط باشه. نقش اساسی داره در تربیت روانی فرزندان ما. یعنی اینکه من بچه‌مو کدوم مدرسه بذارم، یکی از دلایلش این میتونه باشه که رشد علمیش بهتر باشه. حالا اینو به عنوان یک سوال مطرح میکنم، شماها کدومتون و کدوممون با این دقت هم تو مدرسه های بچه هامون توجه کردیم؟ یعنی سوالمون این باشه که این مدرسه الف بچه‌مو در تربیت روانی بیشتر کمک میکنه یا مدرسه ب؟ یعنی اصلا مبانی روانی این مدرسه چیه؟ رفتارهای تربیت روانیشون چگونه است؟ و عزیزان خاطرشون هست ما تو دو جلسه قبل دو تا لیست بلند بالا تقدیمتون کردیم که روی این لیست خیلی مطالعه شد. یعنی این لیست درسته که بلافاصله بارگذاری شد و شاید ظرف یه نیم ساعت هم خوندیمش، اما روش خیلی کار شد. یعنی ساعتها روی این دوتا لیست کار شده، مطالعه شده که تقدیمتون شد. دو دسته از اوصاف مثبت و منفی روانی فرزندان ما، یعنی بچه های ما هرچه این اوصاف روانی توشون بیشتر و عمیق‌تر باشه سالم‌ترن به لحاظ روانی، و هرچه نه نه. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم خدمتتون که همونطوری که باید بپرسیم بین این مدارس مخشون، غالبا میپرسیم که فرد مدارسش مذهبی هست یا نه، یعنی خانواده که دغدغه مذهبی داره سوالش اینه که مدرسه مذهبی هست یا مذهبی نیست. یه خانواده میپرسه که فرد بفرمایید که اینجا عرض کنم خدمت شما که آیا در آموزش علمیشون موفق ترند، چگونه موفق ترند. یکی میپرسه فرض کنید به خونه ما نزدیکه، به خونه ما دورتره، حتی مدت ها هست که مدارس به لحاظ سیاسی هم تقسیم بندی میشن، یعنی اینا جناح خودشون یه مدرسه، اون یه جناح خودش مدرسه داره. اما یکی از سوالات مهم ما باید این باشه که کارکردهای تربیت روانی این مدرسه چگونه است برای بچه ما. وقتی موضوع اینقدر جدیه، نقش مادر هم در تربیت روانی فرزندان یه نقش بسیار بسیار اساسی است، یه نقش بسیار بسیار اساسی است. دقت فرمودید؟ ما الان پس خواستم یادآوری کنم ذهن عزیزان رو که ما الان در بحث وظایف مادری رو کدوم جنبه متوقفیم؟ رو جنبه وظایف پرورشی زیر مجموعه وظایف روانی، یعنی وظایفی که تربیت روانی بچه های ما رو سر سامان میده. هفته قبل عرض کنم خدمت شما که من یه آماری براتون خوندم از یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشورمون که یه گزارشی کرده بود، یه کار مقاله‌ای خوبی بود که حجم از دانشجویان عزیز رو در اون دانشگاه که دانشگاه خوب کشور ما هم هست رصد کرده بود و به لحاظ روانی کاویده بود. خب گفتم که نتایج سالمی نبود، نتایج نامناسب. خیلی عزیزان پیگیری کردن که کدوم دانشگاه هست و بگو و مقاله کجاست. خب من خیلی مصلحت ندونستم ترک کرد. کسی که علاقه‌منده به این موضوعات خودش سرچ کنه پیدا میکنه، یعنی فقط این مقاله که نیست، ده ها مقاله شبیه به این شماها میتونید به. حالا من نخواستم که مطرح کننده این موضوع باشم و بعد خدای نکرده این موضوع تحقیری و تنقیصی برای اون مجموعه ایجاد بکنه. این نوبت چی میخواییم بگیم؟ این نوبت میخواییم بگیم که ما یه بحثی داریم، این بحث بسیار بحث مهمی هم هست، عنوانش رو میگذاریم روانشناسی رشد. عنوانش رو میذاریم روانشناسی رشد. من توی این نوبت قدری توی این موضوع میخوام با شما صحبت کنم و یه سری باز وظایفی رو میخوام خدمت مادران عرض کنم، اگرچه که بسیارتون الحمدلله خودتون استادید و عامل هستید. ببینید، یه سوال مهمی رو میخوایم مطرح کنیم و اون این که نقش مادر. خب روانشناسی رشد رو که میدونید یعنی چی. روانشناسی رشد یه تعریفه در حوزه روانشناسی و به هر حال برای خودش یک تعریف کاملا جدی داره و روانشناسی رشد به هر حال یه شاخه بسیار مهمی هست از روانشناسی. یه خورده میخواید دربارش با هم حرف بزنیم، روانشناسی رشد رو با هم تعریف بکنیم. ببینید، روانشناسی رشد یا همون دیولوپمنتال سایکولوژی یکی از شاخه های روانشناسیه که به بررسی تحولا و تغییرات آدم ها در طول زمانشون مشغوله. یعنی دیولوپمنتال سایکولوژی به تعبیری بررسی میکنه، عرض کنم خدمت شما، مجموعه تغییراتی که انسان ها از ابتدای تولدشون تا مرگ پیدا میکنن. این خیلی بحث مهمی است، خیلی بحث مهمیه. اولا نشون میده که هیچ منطقه‌ای از منطقه عمر انسان نیست که کار مطالعه روش لازم نباشه. همیشه لازمه ما آدم‌ها رو در طول دوران حیاتش بشناسیم. رشد جنینی دوره است، رشد نوزادی، رشد کودکی، رشد نوجوانی، رشد جوانی، رشد در واقع بفرمایید که سالمندی، میانسالی، رشد سالمندی، رشد پیری، یعنی اینها دوره‌های مختلفی هست که ما باهاش مواجه هستیم. ببینید روانشناسی رشد، دوستان خورده حالا این تعابیر رو که به کار میبریم چون میخوام یه حرف مهمی رو بزنم، روانشناسی رشد عملا تمام محدوده عمر آدم رو مورد توجه قرار میده. واسه همین یعنی هیچ قسمتی از محدوده عمر انسان نیست که تو روانشناسی رشد مطالعه نشه، چون کل این سیکل، کل این فرایند، یعنی از تولد تا مرگ در روانشناسی رشد مورد مطالعه قرار میگیره. حتی اصطلاحاً بهش میگن لایف اسپن سایکولوژی، یعنی روانشناسی دوره های مختلف عمر تعبیری. ها خیلی بحث مهمی است، خیلی بحث مهمی است. یعنی الان مثلا شما بنده یکی از سوالاتمون باید این باشه که ماها به عنوان مثال چقدر مامان بزرگامونو میشناسیم، چقدر پدر بزرگامونو میشناسیم، چقدر روانشناسی سالمندان میدونیم. من همسری که با مادر شوهرم مشکل دارم، با مادر خانمم مشکل دارم، با پدر شوهرم، پدر خانمم مشکل دارم، چقدر من توانایی فهمیدن اونا رو دارم، چون تو دوره سالمندی، چقدر من روانشناسی این دوره سنی رو بلد، اصلا بلدم، میدونم. حالا که عمل کردم بحث دیگه، صادقت میکنید روانشناسی رشد خیلی بحث قشنگ و مهمیه، یعنی از دوران جنینی تا مرگ انسان رو پوشش میده. حالا من یه سوالی میخوام بکنم، میخوام بگم بپرسم وظایف مادری، وظایف مادری، دقت کنید سوالم سوال قدری شاید سخت و سخت، نه از جهت جواب دادن و از جهت تکلیف، وظایف مادری چه دوره ای از سن آدمی رو اختصاص میده به خودش؟ یعنی یه مامان در چه دوره ای از ادوار سن بچه هاش وظیفه مادری داره؟ یه خورده با دقت جواب بدید، خواهش سوالم تکرار میکنم. گفتم که روانشناسی رشد یعنی از جنین تا مرگ مجموعه تحولات و تغییرات آدمی رو مورد مثال بزنم دیگه واسهش دیگه. فرض بفرمایید که یهو صدای پسرم تغییر کرد، یهو استخوان بندی پسر تغییر کرد، یهو اندامواره های دختر تغییر کرد، یهو این موهاش سفید شد، و یهو و یهو و یهو و یهو. اینا مثلا تغییراتی است که به وجود میاد، تغییرات روحی، تغییر روانی. یه مادر وظایف مادریش در روانشناسی رشد در چه دوره‌ای از ادوار سنی بچه هاشه؟ حالا دوباره جواب من نخوندم، اونایی که نوشتید لطفا دوباره بنویسید، دوباره بنویسید. خب از قبل تولد، حالا فعلا من گفتم از تولدش دیگه، یعنی تولد رو بگیرید استارت، از تولد به بعد لطفا یه خورده دقیق جواب بدید، یعنی جواباتون تابع دقت علمی باشه لطفا. ازش رو میدونم، تاشو میخوام. خب از به معنای اینه که از که ازه، تا 21 سالگی خب خوبه، تا 21 سالگی یک جواب منطقیه. یعنی قطعا یه مادر تا 21 سال... چند لحظه ننویسید که من محروم نباشم از خوندن جمله هاتون، رو این وایس هم چند دقیقه ببینید. قطعا تا 21 سالگی که در روانشناسی رشد مادر نقش اصلی داره تو قصه بچه هاش، یعنی همون 3 تا 7 سال ها، مادر باید بدونه، همونه که با هم بحث کردیم، آگاهی داشته باشه، عمل کنه، زمان بشناسه، متد بشناسه، خودش مهیا باشه، خودش آروم باشه، اونا که با هم بحث هم توی این 9 جلسه کردیم. تا 21 که قطعی اوکی هست، اما من سوالم اینه آیا 21 تمام ماجراست؟ یعنی وظایف مادری چجوریه. یه جمله خوبی نوشتید، کجا رفت تا نرفته بالا و پنهان نشده، من اینو بخونم. مرقوم کردن که تا زمان زنده بودن مادر، خیلی خوبه، تا زمانی که زندگی مستقلی بچه واسه خودش تشکیل بده، خوبه خوبه، اینا خوبه خوبه. من همین جمله‌ای که مرقوم فرمودند رو بگیرم فعلا، تا زمان حیات مادر، تا زمان حیات مادر وظیفه مادری در رشد بچه ها وجود داره. حالا من چند تا قید بیاویزم به این فرمایش. تا زمان حیات مادر به لحاظ جسمی، به لحاظ روانی، به لحاظ عقلی، به لحاظ قدرتی، بله حیات که میگیم مجموع حیات رو در نظر داریم. یه بار هست بله یک مادر عزیزی حیات جسمی جسدی داره، حیات عقلی نداره، یعنی خدا انشالله همتون رو به هممون رو حفظ کنه و به هممون انشالله عمر با عزت، عمر در واقع با همون با عزت و با شرافت عنایت کنه. گاهی اوقات میبینید بله یک کسی مادر هست، اصطلاحا هم اشاره میکنیم میگیم مامانمه، میگیم بابامه، یعنی به لحاظ جسمی جسدی هستیم، اما خب توی یک دوره سنی هستیم که اتفاقا تو روانشناسی رشد هم مطالعه‌مون میکنن دیگه، یعنی سلول‌های مغزیمون، سلول‌های عقلیمون، توانایی‌های تربیتیمون تقریبا دیگه مرده است دیگه، یعنی مرگ بفرمایید که چیز داریم، مرگ قدرت تربیتی داریم، حیات عقلی نداریم، حیات تربیتی، حیات چیز داریم، حیات جسدی داریم، حیات جسمی داریم. پس اینی که نوشتند رو منم باش کاملا موافقم، جواب همینه. یه مادر در طول مسیر رشد بچه‌هاش تا زمانی که خدا به این مادر، عرض کنم خدمت شما که جان داده، وظایف مادریش هست. بله اینو که با هم موافقیم که در هر دوره‌ای از ادوار چگونگی اجرای این وظایف متفاوت، یعنی دیگه مثل دوران نوزادی نیست که جوانش رو دستش بگیره لالایی بخونه دیگه، یه دوره یه دوره‌ای حالا دخالت، یه دوره هدایت، یه دوره اشرافه که حالا بحثش الان نیست. خواستم یه نکته ای رو اینجا عرض کرده باشم. وقتی از روانشناسی روش صحبت میکنیم و میگیم روانشناسی روش یعنی از جنین تا مرگ، بلا فاصله میپرسیم نقش مامانامون تو این روانشناسی رشد کجاست؟ جواب میدید که در طول مسیر هست، در طول مسیری که مادر این حیات رو در واقع داره و البته همونطوری که عرض کردم در هر دوره از ادوار هم باید به شکل خاص اینها رو پیاده سازی بکنه. من فایل رو خدمتتون بفرستم و دوستانمون هم بارگذاری بفرمایند که شما هم دانلود بفرمایید. چند جمله بیشتر نیست اما چند جمله مهم هست که اینها رو دوست دارم ببینید و روش با هم دیگه صحبت کنیم. فایل با موفقیت آپلود شد، حالا دوستانمون لطف کنند و این رو بار بگذارند در این، عرض کنم خدمت شما که صفحه مونیتور. تا بارگذاری میکنند احیانا عزیزانی باشند که نشست یکم هست که من خدمتشون هستم، ببینید میدونم که خیلی از مباحثی که توی این جلسات مطرح شد سنگین بود، سنگین نه به لحاظ سطح علمی با، نه اینو نمیگم، سنگین بود به این معنا که وای چقدر وظایف مادری سنگینه. میدونید منظورم چیه؟ یعنی بعضی از عزیزان هم اشاره میکردن تر طول عرائزم که عجب مثلا این ساحت هم جز ساحتهای مادری بود. بله بله بله، این ساحت هم جز ساحتهای مادری است و منظورم اینه که درست برخی از مباحث سنگین هست اما ما داریم از حقیقت وظایف مادری با هم صحبت میکنیم. و ایدئالگرا هم به معنای منفی نیستیم. اتفاقا میگیم اون توقعی که دین از یه مادر خواسته ایناست و ما داریم این رو تو بستر مطالعات تربیتی خدمتتون مطرح میکنیم، مقدماتش رو میگیم، اون در واقع پیش نیازهاش رو هم مطرح میکنیم. بر همین اساس من هم با شما موافقم که بله درست میفرمایید که یه بخش هایش انصافا سنگینه و این سنگینی چنان که عرض کردم نه به خاطر سطح علمی بحث بلکه به خاطر خود سطح نگاهی که خدای متعال به تربیت انسانها داره و نقشی که یه مادر عرض کنم خدمت شما که در نگاه شارع داره. یک پیام بسیار لذیذی برای من آمد، فرستندش رو هم نشناختم چه کسی هست، خیلی پیام ارزشمندی بود. نوشته بود که چند جلسه از این مباحث رو که حالا گذشته بود ایشان نوشته بودند که بعد از اینکه چند جلسه از این مباحث رو من گوش کردم دیگه، حالا تعبیر خود ایشون رو من میگم، حالا به هر کی میخواد بر بخوره بر بخوره، من کاری به برخوردن این جمله به کسی ندارم، من تعبیر ایشان رو میگم، تعبیر بدی هم به نظرم نیست. ایشان تعبیر کرده بود که بعد از اینکه این مباحث رو من شنیدم و به هر حال مباحثی هم بود که از منظر دین داره ارائه میشه، دیگه چندشم، تعبیرشون این بود، چندشم میشه که من احساس کنم که باید به دنبال تساوی حقوق زن با مرد باشم. حرف به نظرم حرف درستی، حرف دقیقیه، فهم دقیقیه، البته که یک کسی برسه به اینجا که اگر خدای متعال یه همچین وظایفی بر دوشه یه مادر قرار داده و این وظایف یعنی وظایف کاملا تخصصی محض و مادرم که به صد زبون گفتیم بابا جان مدل بدل بردار نیست، پس این کجا و اون حقوقی که جامعه و مدرنیته و چه میدونم حرکت‌های سونامی جوامع ما رو به سمت خودشون دعوت میکنن. بله به نظرم فهم عمیقی است که اتفاقا بفهم یک بانو که چه سطحی رو خدای متعال که حکیمه دیگه، حکیم یعنی این که چون خودش هم فرمود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگه تکلیف میکنه به یک مادر که ببین اینا وظایف توست و من از اینا از تو سوال میکنم، پس از قاعده لا یکلف الله نفسا الا وسعها خدا وسعشو به این مادر داده، وسع قلبشو، وسع عقلشو، وسع جسدشو، وسع جسمشو، مجموعه این توانایی ها و قدرت ها رو به مادر داده، حالا فرموده بسم الله از تو هم این توقعات رو دارم که باید اونها رو پیاده سازی کنی. خیلی خوب، به برگه توجه بفرمایید خواهش میکنم، برگه کم جمله اما بسیار عرض کنم خدمتتون مهمی هم هست. ببینید خب جلسه نهم ما هست، عنوان بحثمون وظایف پرورشی مادر هست، در حوزه سلامت روان فرزندانمون صحبت میکنیم، این نوبت گفتگومون بر سر این قصه است. یه مادر باید از سیر رشد فرزندانش آگاهی داشته باشه. ببینید دو تا پیام این جمله ما داره، آگاهی از سیر رشد فرزندان، یک اینکه این مادر بداند فرزندش داره درست رشد میکنه تو این دوره های سنی. اگر عزیزی جلسات نخستی که من خدمتش هستم، جواب یه سوال رو دو جلسه قبل دادیم، تا میگیم رشد فرزندانمون منظور چه رشدی هزار، گفتیم رشد جسمی، رشد روانی، رشد روحی. رشد جسمی رو یه کوچولو توضیح دادیم، رشد روانی رو یه خورده دو سه جلسه هست داریم صحبت، به رشد روحی هنوز نرسیدیم. وقتی میگیم رشد فرزندانمون، رشد جسمی و روانی و روحی است. البته بهتون بگم در روانشناسی رشد که مال ماها نیست، ما از غرب این دانشو گرفتیم و سر سفرش نشستیم، حالا تفاوت مکتبها و نگرشها و دانشمندان و آراء فراوانی هم وجود داره در کشورم، دانشمندان بسیار خوبی تو این حوزه داریم، به طور کامل اینها فقط به حوزه جسم و روان میپردازن، یعنی هیچ بحث روحی با تعریفی که از روح کردیم دو جلسه قبل از روان که گفتیم سرجی رفتار رو مطالعه میکنه. ما که میگیم رشد فرزندان، رشد جسمی روانی و روحیشون رو در نظر داریم، اما روحی رو خودمون بستشو میکنیم یکی دو نوبت قبل بعد انشالله، اما در روانشناسی و روش کتاب‌های فراوانی ازش وجود داره، فقط شما به حوزه رشد جسمی و رشد روانی بچه‌هاتون میپردازه. این تایتلی که اینجا نوشته شده، آگاهی از رشد، از سیر رشد فرزندان، اولا رشد بچه‌ها باید سیر داشته باشه، یعنی یه بچه 7 ساله میشه 9 سال، به اندازه 2 سال باید رشد در او وجود داشته باشه، هم روحی هم روانی هم جسمی، و مامان باید نسبت به این آگاه باشه. آگاهی رو من 2 تا شاخه میکنم اینجا. 1، آگاهی که به معنای اینه که آگاهی که نقش خودت اینجا چیه، داری عمل میکنی، آگاهی که داری چجوری حرکت میکنی، وظایف مادری خودتو در رشد بچه ها داری پیاده میکنی، این یه معنای رشده، یه معنای آگاهیه که به تعبیری بحث اصلی ما اینه که جناب مادر میداند که در رشد فرزندانش چه بخش اول چه بخش دوم و چه بخش سوم نقششو چقدر خوب داره پیاده میکنه. من یک نکته بگم، یه نکته که ببینید چقدر این بحث کاربردی میتونه بشه. ببینید یه بار شما میبینید که 2 تا زن و شوهر اینها سر یه سری از مسائلی که مسائل سکرت هم هست، یعنی برمیگرده به دوران به تعبیری قبل از بارداری، یعنی به دوران عقد فی المثل که دیگه نه بچه‌ای به کار بود و نه زندگی شروع شده بود و اینا، با هم نزاع‌هایی دارن بر اساس یک سری از آرشیوهای گذشته. مسائل مهمی هم هست، یعنی این مسائل هم مسائل نیست که به تعبیری تمام شده باشه، هنوز هم رد پاهاش هست، گاه و بیگاه بین دو نفر شکرابهایی میشه و اینها نزاعهایی با همدیگه میکنن نسبت به اون حادثه هایی که در قبل اتفاق افتاده. اینجا بیاید، یه بچه 8 ساله تو این خونه هست، یه بچه 13 ساله هم تو این خونه هست، اینجا به یه مادر میگیم آگاهی از سیر رشد فرزندان داری یا نداری؟ از این سوال منظورمون چیه؟ منظورم اینه که مادر گرامی، آگاهی که این نزاع گاه و بیگاه تو با همسرت نسبت به موضوعی که قبل از تولد بچه هات هست داره چقدر به رشد روانی بچه هات آسیب میزنه، آگاهی یا اصلا آگاه نیستی، یا تو هنوز دعوات سر اینه که خواهرت اون روز این کارو کرد، خواهرت اون کارو کرد، اون یکی گیس بریده این کارو کرد، اون کارو کرد، چه میدونم بابات اینجوری بود اونجوری بود، یعنی این نزاعهایی که داری، من اصلا کاری ندارم که کی مقصره، کی محقه، کی کوتاه باید بیاد، کی صلوات اولو قطع کنه، من اصلا سوالم سوال دیگه است، میخوام بگم نقش خودتو به عنوان سیر دهنده رشد فرزندا داری اعمال نمی کنی اینجا، تو مانع رشد بچتی، یعنی بچت به جایی که عزت نفس پیدا بکنه داره یه بچه پژمرده بار میاد. تو چطور مادری هستی که یه موضوع به این سادگی رو، سادگی به این معنا که نقش شما چقدر مهمه رو، داری گره میزنی با یک حادثه‌ای که میتونی اون حادثه رو مدیریت کنی، حذفش کنی، ذبحش کنی، پیش بیایید. من یک نکته بگم به شما، حالا فعلا روی این سند این قصه نمیخوام بحث کنم، اینم به عنوان یک قصه دینی اصلا بهش نگاه نمی کنم و دارم به عنوان یک فرض بفرمایید که قصه متداول بین خودمون نگاه می کنم. الان نه نگاه هم قصه دینی است، نه سندش رو دارم مورد ارزیابی قرار میدم. یادتونه اون ماجرایی که نقل می کردند، من گفتم نه به صحت و سقمش کار دارم نه به سندش، یعنی اینو به عنوان یک پیام قصه فعلا می خوام بگیرم. که چه میدونم سر یه بچه دو تا مامان زمان یکی از معصومان دعواشون شد و این مادره میگفت این بچه‌مه، اون مادره میگفت این بچه‌مه. خاطرتون هست قصه‌شو؟ خب میگفتن واسمون رو نقل میکردن. بعد رفتن خدمت یک امام معصومی مثلا و ایشان فرمود که یه دونه چه میدونم اره بیاری، چاقو بیاری، من بچه رو نصفش کنم. گفتن واسه چی؟ گفتن که به خاطر اینکه این دو تا دعواشون میشه، یه بچه‌م که بیشتر نیستش که نصفش برای ایشون که قائل بخوابه دیگه. تا اره رو آوردن و شروع کردن به ورود، یکی از این مادرها جیغ کشید و گفت نه من دروغ گفتم، این بچه بچه این خانومه، من خواستم شیادی کنم. بلکه برعکس، این بچه رو دادن به این خانومه، گفتن که نه تو مامان واقعیشی، چون اینجا اونی که مادره کوتاه میاد، اونی که مادره از خود گذشتگی میکنه، اونی که واقعاً بچه از وجود او به وجود آمده، اینجا میگه من دروغ گفتم. اینی که وایساد بریده شدن بچه رو ببینه، معلومه این شیاده. عزیزم بچه تو بگیر دنبال کارت. چی خواستم بگم از این قصه؟ یه پیامی داره دیگه این پیام. این پیام اینه، اونی که مادر واقعی است، اونی که حقیقتاً مادره، وقتی میبینه بچهش داره نصف میشه، بچهش داره شرحه میشه، بچهش داره توی فضای کاملا پلشت تربیتی رشد میکنه و خود این مادر تو این پلشتی نقش داره، خود این مادر تو این آشوب و این قلیان نقش داره، اونی که مادر واقعیه میگه که ببین آقای شوهر عزیز، من اعتراف میکنم حق با اون عمه مثلا عزیز بود، حق با همون جناب گیس بریده بود، حالا این گیس بریده هر که میخواهد باشد، اصلا گیس بلا گیس، سالبه به انتفاع موضوع، اما اصلا من اشتباه کردم. میدونی اینجا قصه چیه؟ قصه همون بریدگی وجود بچه است. وقتی میگیم آیا از سیر رشد بچت مطلعی یا نه، یکی از جوابامون، سوالامون اینه، مادر گرامی توی این مسیر رشد، توی این سیر رشد تو داری چی کار انجام میدی؟ مانع نباشی خدای نکرده، بستر رو آسیب نزنی خدای نکرده، بلکه در واقع از اون طرف هم در بخش آگاهی ورود کنی. بخش سوال دوم آگاهی ما از اینکه آگاهی یک مادر از سیر رشد فرزندانش به چه معناست، به این معناست تعبیر ما، اینکه آیا شمای مادر از مادرز هلپرایی که دفعه قبل با هم مادریاران، از مادریاران داری استفاده میکنی برای این رشد فرزندانت یا نه؟ این یه بحث بسیار مهمیه، دقت کردید؟ یعنی چی؟ یعنی این که یه بار من گمان میکنم مادری یعنی کول کردن بچه، مادری للگی بچه، نه مادری یه جاهایی باید بذاری بازی کنه، یه جاهایی باید بذاری با دوستاش باشه، یه جایی برای اینکه رشد کنه باید بذاری ازت دور شه. دقت میکنیم؟ من یه مثال واسه تو بزنم. در یک جلسه ای سالها پیش یه آقا پسری به من میگفت آقا من نمیدونم واقعا این کار خوبه این کار بده، از شما میپرسم. گفتم چی فلانی؟ یه کوچولو آشنا بودیم. گفت که من خب چند ماهی هست ازدواج کردم و چند ماهی هست که در عقد هستیم با همسرم. عرض کنم خدمت شما که ما در هر جلسه‌ای که با این خانوم هستیم، مثلا میریم یک کافی شاپ کافی بخوریم و نمیدونم چی و یک مثلا پارکی بریم و زیارتی بکنیم و هر سیاحتی بکنیم، هر جا که میریم بدون استثناء، مثلا میدونه مثلا مامانم دیگه مثلا قرار بوده ما 7 تا 10 مثلا با هم باشیم، حتما زنگ میزنه. عرض کنم خدمت شما که منم بالاخره هم جلوی خانوم یه حس خوبی پیدا نمی کنم که خب این تماسه یعنی چی الان. خب ماما جا خوبی؟ الحمدلله همه چی خوبه. غذا خوردی؟ سفارش دادی؟ مثلا زیارت امینالله خوندی؟ الحمدلله که خوندی. مثلا فرق کافی خوردی؟ مثلا دبل بود؟ این بر بود؟ سوالایی که سوالای کاملا سوالهای به تعبیر مهمل خب به مناسبتی من مادر ایشون رو میشناختم و از ایشون پرسیدم که شما که اینقدر مقیدید به تماس، ببین الان کماکان در روانشناسی رشدیم دیگه، یعنی این بچه، این آقا پسر ازدواج کرده و در دوره زندگی قرار داره، داریم سوال میکنیم که مادر عزیز از سیر رشد فرزندت آگاهی یا نه. پرسیدم که شنیدم الحمدلله تماس، گفت بله 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 آقا، یک موردم خدا شاهده، خدا شاهده به این علی ابن موسر آپس لو دادم که مال مشهد بود، به این علی ابن موسر رضا یک بار هم نشد که ایشون به خانمش بره مثلا یه جایی من زنگ نزنم بهش. گفتم که خب الحمدلله شما که اینقدر مقیدید، میشه بپرسم که چرا این تماس رو میگیرید؟ جواب دقت کنین، روی این جواب میتونیم یک جلسه مستقل حرف بزنیم. ما جواب این بود، ببین آقا من همیشه مامانشم، اینم همیشه پسرمه و منم همیشه نگرانشم و همیشه تماسای من واسش قوت قلب می آورد. هر وقت می رفت چه می دونم فلان جا توی مثلا 16 سالگی 15 سالگی من یه زنگ زدم آروم می شد. من تلقی رو دارم میگم، این مامان نه خدا نکرده سوء نیت داره، نه چه میدونم میخواد هجله ای بذاره، گربه ای بکشه، اصلا اهل کشته کشتاری تو هیچ علاقه ای هم به گربه و هجله نداره این مادر، اصلا طفلی. چیکار داره میکنه؟ او تو تخیل خودش، بگویید توهم خودش، داره رشد فرزندش رو ادامه میده، داره وظایف مادریش رو انجام میده، اما از سر بی آگاهی. خاطرتون هست جلسه اول، جلسه نخست من یه حدیث رو خواندم، عزیزانی که جلسه اول من خدمتشون هستم احیانا یادآوری میکنم، گفتیم یک کلامی از مولا علی صلوات الله علیه در نهج البلاغه هست، اون کلام خیلی به درد بحث ما میخوره. این کلام اینه که العامل علی غیر بصیرتن کسائر علی غیر طریق. اون کسی که عرض کنم خدمت شما که توی مسیری حرکت میکنه اما جاده رو بلد نیست، مثل یک کسیه که ببخشید، اون کسی که یک کاری میکنه اما چگونگی انجام این کار رو بلد نیست و از سر آگاهی و بصیرت نمیکنه، مثل یکیه که داره میرونه اما جاده رو بلد نیست، بی آدرس میرونه، همینجور تیر تو تاریکی. ببین مادر داره میرونه، یعنی این مادر میگه آقا من همیشه مامانم و یه مامان همیشه باید برونه، مجرد و متأهل نده. تو اینجاش حرفش درسته، یه مادر تا خدا بهش جان داده همیشه باید مادریشو انجام. چشم الان میدونستم روایتو، این که خب میدونیم دیگه، اما فقط مشکل این مادر عزیز اینه که جاده رو اشتباه گرفته، فقط مشکلش همینه. اما آقا نفرمود، حالا مهم نیست نیت مامانه دیگه، بل ولا تقل لهما اوفا، بلکه آقا فرمود اگه یه کسی اینجوری بکنه لا تزیده سرعت و سیر الا بعدا، هرچی بیشتر برونه دورتر میشه. این مادر هرچه وظایف مادریشو بیشتر انجام بده داره خرابتر میکنه، هم چش عروسش افتاده تو این تماسا، هم بچهشو کوچیک کرده پیش این دختر خانوم، هم اعتماد به نفس این بچهشو کشته و بعد جالب و هم خودش هم واسه خودش تسبیح انداخته که خب الحمدلله که وظایف مادری. اون آیه قرآن یادتون هست، کسانی که خراب میرن و کسانی که یحسبون انهم یحسنون الصنعا، خودش هم فکر میکنه چقدر کار کارستان داره انجام میده. حدیث رو بنویسم، آقا امیرالمؤمنین سلام و درود خدا بر او باد فرمود العامل علا غیر بصیره، کسی که یه کاری میکنه بدون فهم و شعور و آگاهی، کسائر علا غیر طریق، مثل یک کسی که حرکت میکنه اما بیرون جاده آدرس رو بلد نیست، الله بختکی، قضا قورتکی، یهویی، گوتره، جوگیرانه. ها بعد چه اتفاقی میفته؟ قربت برم الهی یا امیرالمومنین، آره بیراهه میره. ببین اونی که بیراهه میره داره میره ها، یعنی اونی که اشتباهی رفت توی جاده‌ای که تش بمبسته، بنزین مصرف میکنه، پدال گاز فشار میده، انرژی خودش میسوزونه، کولرش روشن هست، آفتاب میخوره، سلولهای، یعنی تمام کارا رو داره مثل اون آدمی که تو جاده است میکنه، فقط فرقشون اینه یکی میرسه یکی نمیرسه. ادامه حدیث رو بگم. خب ادامه حدیث اینه: لا تزیده سرعت و سیر الا بعدا. اونی که عرض کنم خدمتتون که تند میرونه توی بیرون جاده، از مسیر دورتر میشه. حالا اینجا این نکته خدمتتون عرض کنم، پس ته خط تو پاییز همه مادرها میگن جوونیمون رو گذاشتیم، چه میدونم دزبونمون مو در آورد، چقدر خسته شدیم، چه میدونم و چه میدونم تو دوران بارداری طفلک ها چقدر آسیب دیدن، تو تولد بچه ها دوران 7 سال اول، دوم، سوم، تا زمانی که مادر جان داره همشون انرژی مصرف میکنن. اما چرا همشون نمیرسن به اونجایی که باید برسن؟ تازه الان بحث ما از مادرایی که مادری نمیکنن که اصلا نیست، هیچی اصلا، ما که واسه اونا گفتگو نمیکنه. اون یه جلسه ای میخواد که باید داره کمپینی بذاریم، مثل در واقع گرفتن معتادان هست، که بیاریم و بنشونیم بگیم که آقا لطفا ترک بفرمایید، مادری بفرمایید. اصلا بحث ما که فعلا با اون بزرگواران نیست، ما در محضر مادران گران ارجی هستیم که مادری آفرین. من آیه یادم رفته، باری کله خدا خیرتون نوشتید. الذین زل، چقدر این آیه عجیبه، الله اکبر. آیه رو بخونیم. الذین، یه عده‌ای ان تعریفشون اینه، این آدما هم تو اورانوس نیستن، این ور نیستن، یعنی منم، من ممکنه من باشم، ما باشیم. الذین زل، الله اکبر، زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تو مسیر دنیا گم میکنه کارشو. زل از همون زلالت، یعنی گمراهی، یعنی سعی میکنه وا اما گم میشه، گم میشه. بعد اونا کیان؟ اونا کساییان که اون تلاششون تو حیات دنیا گم میشه، اما و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون فکر میکنن به به عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، عجب مادری، چقدر مادری میکنم، آفر. اینا کیا هستند؟ اخسرین اعمالا، از همه زیانکارتر کیان؟ اینا هستند، اینا هستند. درود خدا بر شما که اینو آوردید. و قطعه آخرش هم همینطور که قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، بگمتون کی از همه بیشتر ضرر میکنه؟ نه اونی که رمز ارز میخره، نه اونی که بیت کوین میخره، نه اونی که میره تو بورس، و نه اونی که و نه اونی که و نه اونی که، اونی که تو بیراهه میرونه، تازه بوغم میزنه، خوشم هست، واسه خودش میخونه، به به عجب بچه‌ای دارم، کاکلزری، این ور اون ور، عجب مادری، چقدر دارم کار میکنم، یهو میبینه اه شد که اینجا که بنبسته، اصلا بنزین تموم شد. این خیلی خیلی مهمه. چند تا سوال پرسیدین من اصلا ندیدم، خوبه حالا بگید ببینم، برم بالا ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه. یا الله، بله اونو که خب به آقا پسر گفتیم چه جوری بگو به مامان جون که مثلا چون این نفر، مامان جونم الحمدلله دیگه الان تو وظایف مادریش خوبه، یعنی دیگه تماس نمیگیره اون جاهایی که باید. میدونید مصیبت ما اینه، گاهی اوقات چون نمیدونیم چی به چیه، اون جاهایی که باید تماس بگیریم نمیگیریم، اون جاهایی که نباید بگیریم و میگیریم. خب عرض کنم خدمت شما که سوالایی که بیشتر به کار الان میاد من بخونم، و الا بقیه رو که دوستان آفتابگردان عزیزمون سیف میکنن که یکی دو جلسه مستقلن پرسمان کنیم. عرض کنم خدمت شما که حالا ایشالله باشه این بحثم شاده تایمی مطرح کردیم. عرض کنم خدمتتون که باشه تا همینجا فعلا. خب بریم سراغ برگمون، خیلی وقت نداریم. برگه رو ببینید، من یک نکته‌ای نوشتم پایین برگر رو، دقت بفرمایید خواهش میکنم، پایین برگر رو ببینید، پایین برگر خیلی مهمه. روانشناسی رشد رو که تعریف کردم براتون چیه؟ به حوزه مطالعاتی روانشناسی میگن که از تولد تا مرگ هر انسان مورد مطالعه قرار میده. خب و عرض کنم خدمت شما که و یک روانشناس هم هست که روانشناس رشد. تخصص شما چیه آقای روانشناسیان؟ میگه من عزیزم روانشناس رشدم. کتاب داریم، من یک کتاب همینجا معرفی کنم بخونید، خوبه. خب خوبه، کدوم سوالو پاسخ بدم؟ خیلی شدیدن نیاز دارید بگید کدوم سوالو، من ندیدم. دوباره چیزش کنید بفرستیدش، این کتابو بخونید، انسان در مسیر زندگی. این کتاب از تولد یه انسان تا مرگ یه انسان یک اطلاعات کلی خوبی داده. خب نویسنده کتاب هست دکتر مجد، دکتر محمد مجد تیموری اسمشه، دکتر مجد، خودش هم روانپزشک، خودشون هم روانپزشک بسیار محترم و ارزشمند کشورمون هستن. این یه کتاب خوبه. خب عرض کنم من یه چیزی نوشتم اینجا، یک تکلیف سنگینی، یک مسئولیت سنگینی رو از مادران گرامی توقع بردم و این توقع مال من نیست، مال دینه. آه دکتر آره مجد، ببخشید غلط تایپ کرد، دکتر مجد، دکتر محمد مجد تیموری. پایین برگه رو دقت بفرمایید، نوشتیم مادر روانشناسی رشد، روانشناس رشد، گفتیم یه ارتباطی هست بین روانشناسی رشد، مادر و روانشناس رشد. از مادر توقع نداریم روانشناس باشه، مادر مادره، مادر اصلا ممکنه که به هیچ کتاب روانشناسی هم مراجعه نکرده باشه، تخصصش این نباشه. بحث ما اینه که بین، عرض کنم خدمت شما که روانشناسی رشد بچه ها و بین سیر رشد بچه ها در فرایند زندگیشون و توانایی مادر یک نسبت بسیار بسیار جدی وجود داره. به دیگر سخن میخوایم بگیم اونی که روانشناس اصلی تربیت رشد بچه هاست مادره. از یه روانشناس مادر کمک میگیره، یعنی روانشناس رشد میتونه مادرز هلپر باشه، با اون تعاریفی که ما اول جلسات کردیم. مادریاران کسانی بودند، تعریف رو تکرار میکنیم، مادریاران کسانی هستند که در خدمت مادرند برای انجام وظایف مادری. این تعریف مادریار بود. حالا روانشناس رشد، کتاب روانشناسی رشد میتواند ابزاری باشد، تکنیکی باشد در خدمت مادر برای ابراز وظایف مادری، ها، برای اجرای وظایف مادری. این فوق العاده چیه مهمیه، بسیار بحث مهمی است این موضوع. کدوم سوال؟ این سوال، تا من این سوال ایشان رو پاسخ بدم در حدی که میتونیم پاسخ بدیم. حالا سوال آقای دکتر، حالا اگه این جوان مجرده و مثلا 30 سالشه، آیا اینجا وظیفه ما چیست؟ تا چه حد باید ببینید یک کیس کاملا مستقل، اگر من یک جوان 30 ساله دختر یا پسر تو خونم دارم و این بزرگوار ازدواج نکرده، وظیفه مادری من در قبال او چیه؟ یک بحث کاملا جداگونه است. شما حتما به دوستان آفتابگردان مراجعه کنید یا من همین سوال رو مستقل واسه اونا پاسخ میدم، براتون بفرست، یه راهی بالاخره واز میکنیم. حداقل یه رو 20 دقیقه بعد روی موضوع حرف بزنیم، از شما دیتا بگیرم، اطلاعات بگیرم، ایشون چند سال، ایشون جنسیتشون چیه، چرا ازدواج نمیکنن، جایگاهشون چیه، علتی که این معلول رخ کرده چیه، بعد با هم در واقع تو این پس یه جواب کلی که این مادر کماکان مادر است، بر اساس نیازمندی های این کیس وظایف مادری این مادر هم مشخص میشه. میشه این مادر با یه مادر دیگه وظایف مادریش متفاوت باشه، چون مخاطبشون با هم فرق میکنه دیگه. پس من در حد همین فعلا محضر شما پاسخ دادم، اما باز خودتون هم انشالله به دوستان مراجعه میفرمایید، انشالله از طریق اونا هم من در محضر شما خواهم بود. لطف کنید که حالا دیگه الان اطلاعاتشو الان نمیخواد بده دیگه، اون تایمی که عرض کردم با هم صحبت میکنیم چون از بحث میمونیم، اما در خدمتتون هستم. پس یه مادر هست که از طریق روانشناسی رشد و روانشناس رشد کمک میگیره برای عرض کنم خدمت شما که انجام وظایفش. 4 طبقه بندی ما داریم. اون 4 یکیش هست جنبه های شناختی، جنبه های انگیزشی، جنبه های روانی فیزیولوژیک و جنبه های رفتارهای اجتماعی بچه هامون، که این 4 حوزه رو ما در فرایند روانشناسی رشد مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم و اصطلاحاً یه مادر باید توی این سامانه و توی این فرایند کار مادری خودش رو و وظایف مادری خودش رو پیاده کنه. هر کدوم اینا یه تعاریفی برای خودش داره که انشاءالله اگر عمری بود من نوبت بعد براتون اینها رو دقیق تر و مفصل تر صحبت میکنم. یه خورده در وقت امروزمون چیز به وجود نیومد، تناسب به وجود نیومد، لذا اینا موند. اینو به شرط حیات دفعه بعد به عنوان شروع عرایزم یکی رو به اول فقط کلیاتش رو معرفی میکنم و شما انشالله بر اساسش کارو پیش خواهید برد. خب تا همینجا کافی باشه عرایزمون، انشالله نوبت دیگری بحث رو با هم عرض کنم. چی؟ به شما یه ذره صدا میدادیم؟ یعنی چی؟ صدا مشکل داشت؟ نمیدونم والا، من بی تقصیرم، دستان بالا، هزارا صدا بد نبوده ها. خب انشالله که موفق و پیروز باشید، در پناه خدای متعال، پر از توفیق و سلامت و سعادت در نشست بعد انشالله خدمتون خواهیم بود. برای همه تون از درگاه خدای عزیزمون توفیق فراوان در انجام وظایف مادریتون عرض کنم خدمت شما آرزو میکنم. بنده رو هم در دعاهای خودتان مهمان بفرمایید، در پناه خدا باشید و السلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظتون باشه.